جنر مثل معلم است. گرچه این دو سیزی میزان در سوز معلم است، ما باید روز معلم است قبل از همه به همه معلم های عزیز تبریک و تهنیه دستم. شما مصرف بکنید، شاید اکثریت مطلق شنون که خانه در خانه های کرایی زندگی کنند و اکثریت شنون روزگار بسیار سخت دارند. نمیتونن، نه دست گدایی دارن که برن گدایی بکنن، نه دی بالاتر امکانات دارن. و ما از اونها نیره میخواییم که باید اولاد ما رو خوب تربیت بکنن. بیاین از جامعه جهانی بزنیم، در یک کشورها بزنیم که معلم چه قسم تربیت میشه، معلم با چه شکل حمایه میشه، معلم برای دولت سبسایی 50% برای معلم سبسایی داده میشه، در هر آن چیزی که میخرن 50% سبسایی دارن، ولی در افغانستان معاشش با وقت زمانش نمیرسه. مشکل در کجا هست؟ مشکل معلم روزگار معلم از این بدتر دیگر بیشتر نخواهد شد.
خب دوستان، لحظات برنامه کاف صبح رو به اتمام هست. با ما باشین، صحبت های جناب رحیم پور ازغدی را به عنوان کارشناس برنامه امروز با هم میشنویم.
پیامبر اکرم یکی از علائم یک جامعه سعادتمند رو که مسیر درست رو داره طی میکنه یا نه، نوع نگاهشون به نسل بعد میدونن. اینو هم در مورد در خانواده، در مورد پدر مادر و فرزندان میگن، هم در مورد معلم و شاگرد. تعبیری از این قبیل که من سعادت الرجل الولد الصالح، یکی از علائم یک خانواده و یک جامعه سعادتمند نسل بعدیشون هست که آیا بتونن یک نسل صالحی رو کمک کنن که تربیت و پرورده بشه یا نه، نسلی که در نظر و عمل صالح باشه، حالا معصوم قرار نیست باشه، خطا به رسمیت شناخته میشه، گناه هم به رسمیت شناخته شده در روایات ما. حالا روایت چه عرض میکنم که حتی پیامبر میفرمان که گناهکار شرمنده پیش خداوند عزیزتر است از عابد صالحی که مغروره و به بقیه به چشم موجودات گناهکار نگاه میکنه، خودشو طلبکار میبینه. پیامبر فرمودن این از رحمت خدا دوره، باری که اهل نماز و روزه و عبادت و همین هم هست. اما اون کسی که جوانی که یه فسادی گناهی مرتکب شده ولی شرمنده است، پیامبر فرمودن این به عمومیه به خدا نزدیکتر از اولی، این مشمول رحمت خدا قرار میگیره، اون ممکنه نگیره. بنابراین نسل معصوم نمیشه ساخت، چون ما خود نسل قبلش هم معصوم نیست و گناهکاریم همه، بالاخره گناه نسبی، کم زیاد، خطا. پس یک مدرسه خوب و یک خانواده رو به لحاظ تعلیم تربیت، یا مثلا مسجد نقشی که تو محله داره، مدرسه نقشی که داره و خود خانواده، اینو پیامبر تصریح میکنن که این یه بخشی از گل گلستان بهشته، گلهای بهشتی هن. ما اگر تو حوزه آموزش پرورش اینجوری به بچه ها نگاه کنیم که اینا، پیامبر اینا رو گلهای بهشتی میدونه، این نسل جدید رو، کودک و نوجوان رو، نوع سرمایه گذاری برای اینا تغییر میکنه، جدی گرفتن این بچه ها، احساساتشون، استعدادهاشون. و این تعبیر که اینو به مفهوم سعادت گره میده پیامبر، میفرماید اصلا جامعه ای که فرزندان و نسل بعدی رو درست تربیت نمیکنه، یک جامعه سعادتمند و خوشبخت نیست. ولی که مشکلات مالی ظاهرا نداشته باشن، ولی سعادت نخواهند داشت. یا این تعبیر از امام صادق علیه السلام که از رسول الله نقل میکنن که ایشون فرمودن میراث الله عز و جل من عبد المؤمن ولدون یعبده من بعده. فرمودن یه میراث و هدیه خاص خداوند برای یک جامعه و یک نسل اینه که بتوانه نسل بعد رو، نسل جوان و نوجوان رو جوری تربیت کنه که بعد از اینکه این نسل قبل رفت، اون نسل همچنان خط عبادت، خط توجه به خداوند رو ادامه بده تو جامعه و خداگریز و خداستیز نشه و تو مسیر خدا بمانه.
تشکر از شما عزیزانی که با برنامه کافه صبح همراه بودین. برنامه امروز با پایان میرسد. فردا همچنان با مناسبت های پایان سفر همراه شما عزیزان هستیم و شما دلگفته هایتان میتونین بر ما ارسال کنین. تا فردا و سلامی دیگر و کافه دیگر، بدرود.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من
ساعت 8 صبح را خدمتتون اعلان میکنیم و دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، ضمن عرض تسلیت به مناسبت رحلت نبی مکرم اسلام و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام از شما دعوت میکنم که با دومین بخش خبری امروز همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی دیشب در پیامی از افتخار آفرینان تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران تشکر کردند. در پی افتخار آفرینی پهلوانان کشتی جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان و کسب مدال‌های طلا و نقره در دو روز گذشته، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی از آنان تشکر کردند. جمهوری اسلامی ایران تاکنون در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان که در نروژ در حال برگزاری است، موفق به کسب 3 مدال طلا و 3 مدال نقره شده است. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان که از شنبه گذشته آغاز شده، امروز با شناخت تیم‌ها و نفرات برتر به پایان می‌رسد. رئیس پیشین شرکت برق افغانستان برشنا گفته که اگر این شرکت بدهی‌های خود را به کشورهای تأمین کننده برق پرداخت نکند، ممکن است که برق وارداتی قطع شود. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از داوود نوروزی گزارش کرده که گروه طالبان تاکنون به کشورهای تأمین کننده برق افغانستان در آسیای میانه پول پرداخت نکرده است. وی تأکید کرده است که بیش از نیمی از برق مصرفی افغانستان از ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان تأمین می شود. همچنین ایران نیز برق مورد نیاز غرب کشور را تأمین می کند. با این حال، رئیس پیشین شرکت برشنا گفته است که با توجه به روابط رو به وخامت تاجیکستان با طالبان، اگر این کشور برق صادراتی خود به افغانستان را به دلیل پرداخت نشدن هزینه آن قطع کند، افغانستان در زمستان پیش رو در تاریکی بسر خواهد برد. منابع در شرکت برشنا به وال استریت جورنال گفتند که این بدهی ها از آن زمان تا کنون به 90 میلیون دلار افزایش یافته است و ادارات دولتی هم ماهاست که پول قبض برق خود را پرداخت نکردند. درباره احتمال قطعی برق در افغانستان و پیامدهای آن، همکارم عالمی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولان در برشنا شرکت برق افغانستان می‌گویند که به دلیل احتمال عدم پرداخت صرفی برق توسط دولت قبلی افغانستان و اکنون توسط طالبان به کشورهای صادرکننده برق به ویژه ازبکستان و تاجیکستان احتمال دارد که برق کابل پایتخت و در یک نگاه کلی برق افغانستان قطع شود که این مسئله به خودی خودش پیشا پیش باعث ایجاد نگرانی های زیادی در جامعه شده. مردم به این باور هستند که با آن که فعالیت های شرکت ها و کمپانی های کوچک تولیدی که در حومه کابل فعالیت داشتند و گونه کاملا وابسته به در اختیار داشتن انرژی برق است، اما با این وجود اونا به این باور هستند که تغییر و تحولات سیاسی که در یک و نیم ماه اخیر اتفاق افتاده نه تنها باعث رکود تعداد زیادی از این کارخانه ها شده، بلکه نگران هستند که در صورت قطع برق کابل وضعیت زندگی مردم عادی نیز با اختلال روبرو شود.
در ساعت اخیر برنامه‌های اصلی شبکه اجتماعی فیسبوک با اختلال سراسری مواجه شد و کاربران از نقاط مختلف دنیا نارضایتی خود را از طریق شبکه توییتر اظهار کردند. اپلیکیشن‌های واتس اپ، اینستاگرام و فیسبوک هر سه متعلق به فیسبوک هستند و از زیرساخت‌های مشترکی استفاده می‌کنند. همچنین خبرها از سقوط ارزش سهام شرکت فیسبوک به دلیل اخلال در شبکه جهانی اینستاگرام و واتس اپ حکایت دارد. شرکت فیسبوک اغلب در مورد علل بروز مشکل اظهار نظر نمی کند و حتی پس از برطرف شدن این مشکلات تمایلی به توضیح در مورد آنها ندارد. به عنوان مثال در سال 2019 بزرگترین خاموشی خود را در چند سال گذشته تجربه کرد و تنها گفت که مشکلی در حین عملیات معمول تعمیر و نگهداری ایجاد شده است. سفیر چین در افغانستان شایعات مربوط به استقرار نیروهای نظامی چین در پایگاه هوایی بگرام را رد کرد. وانگ یو سفیر چین در کابل روز دوشنبه در پیامی توییتری نوشت که کسانی که شایعات حضور نیروهای چینایی در پایگاه هوایی بگرام را ساختند اهداف محفی خود را دارند. شنبه 2 اکتبر چراغ‌های پایگاه بگرام در ولایت پروان افغانستان پس از 3 ماه دوباره روشن شد و شایعات زیادی درباره واگذاری این پایگاه به چین منتشر گردید. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان روز یکشنبه گفت که نه تیاره‌ای از چین وارد میدان هوایی بگرام شده و نه نیروهای نظامی چینایی در این پایگاه مستقر شدند. پایگاه نظامی بگرام بزرگترین پایگاه نیروهای تروریستی آمریکایی در افغانستان بود و در 2 دهه گذشته این نظامیان در آن استقرار داشتند. با گفته سخنگوی طالبان، صدر اعظم دولت موقت طالبان با وزارت داخله دستور داده تا روند صدور شناسنامه‌ها و گذرنامه‌های الکترونیکی از سر گرفته شود. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون سرپرست وزارت فرهنگ و اطلاعات دولت موقت طالبان از برگزاری جلسه شورای وزرای طالبان خبر داد. با گفته مجاهد در این جلسه فعالیت‌ها و فرآیندهای کاری وزارتخانه‌های مختلف مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت و رهبری دولت دستورالعمل‌های لازم را به وزیران داد. مجاهد افزود همچنین به وزارت داخله دستور داده شد که روند صدور گذرنامه و شناسنامه‌ها را از سر بگیرند. همچنین به شاروالی کابل دستور داده شده است تا راه‌های جلوگیری از غصب اموال را در نظر گرفته و اقدامات قانونی را علیه غاصبان انجام دهد. با گفته مجاهد همچنین تشکیل کمیسیون مشترک 3 ارگان امنیتی جهت بهبود امنیت در پایتخت و ولایات در دستور کار این شورا قرار گرفت. داعش تایید کرد که انفجار مرگبار روز گذشته در نزدیکی یکی از مساجد کابل کار این گروهک تروریستی بوده است. با گزارش شبکه خبری آرتی عربی روسیه، گروهک تروریستی داعش شامگاه روز دوشنبه مسئولیت انفجار مرگبار روز یکشنبه در نزدیکی مسجد ایدگاه، دومین مسجد بزرگ شهر کابل را بر عهده گرفت. پیشتر برخی منابع در جنبش طالبان اعلام کرده بودند که انفجار صبح یکشنبه در نزدیکی مسجد عیدگاه هنگام برگزاری مراسم ختم مادر ذبیح الله مجاهد معاون سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت تحت رهبری این جنبش جان 12 نفر را گرفته است. طالبان روز گذشته از هلاکت 8 تروریست مسلح داعش در یک منطقه نزدیک سفارتخانه روسیه در این شهر خبر داد. و ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ گروه طالبان از گماشتن افراد جدید در پست‌های دولتی این کشور خبر داد. مجاهد با انتشار یک فهرست 38 نفره از گماشتن این افراد خبر داده و نوشته که این انتخابات بر پایه دستور هبت الله آخوندزاده انجام شده است. در این فهرست از جمله نام ملا عبدالمجید آخوند به عنوان سرپرست وزارت امور شهدا و معلولان، مولوی مطیع الحق به عنوان رئیس جمعیت هلال احمر و مولوی عبدالرشید به عنوان معاون شاروال کابل به چشم می‌خورد. بیش از 20 نفر از انتصابات جدید طالبان نیز مقام‌های لشکری هستند. پیش از این گروه طالبان کابینه خود را اعلام کرده بود که به دلیل همشمول نبودن با واکنش تند رهبران پیشین و کشورهای جهان قرار گرفته بود. بسیار تشکر از همراهیتان. وقتتان بخیر.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستین، افتخار بخشیدین و ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیزان هستیم. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
سراج منیر. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمتتان عرض می کنیم. با شما هستیم از رادیو دری مشهد مقدس با ویژه برنامه سراج منیر. عزیزان، رحلت خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، بشارت دهنده به خوبی ها و نیکی ها و هدایت کننده به سعادت و رستگاری و همچنین شهادت حسن ابن علی علیه السلام، نواده گرامی ایشان را به همه شما عزیزان و حق جویان جهان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. ماه صفر، سال روز رحلت سید انبیا و برترین آفریده خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. وجود مقدسی که خداوند متعال تمام جهان را به یمن او و عطرت پاکش آفرید. پیامبری که خداوند حکیم بارها در قرآن کریم او را ستوده است. سخن در فضایل و عظمت آن حضرت بسیار است، اما آنچه در این حال میتوان گفت عظمت مصیبت آخرین پیامبر الهی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. تا آنجا که امام باقر علیه السلام در روایتی چنین میفرمایند: هر کس که به مصیبتی گرفتار شد، پس باید مصیبت خود را نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به یاد آورد. پس همانا که مصیبت ایشان از بزرگترین مصیبت هاست. آن هنگام که پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم سر بر سینه علی علیه السلام داشت و جان به جان آفرین تسلیم نمود، علی علیه السلام فرمود: پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خدا، براستی که با مرگ تو بریده شد چیزی که با مرگ دیگر پیغمبران، نبوت و احکام الهی و اخبار آسمانی بریده نشد. مرگ تو ویژه بود تا جایی که تسلی دهنده سایر مرگ ها شد و مرگ تو همگانی شد به حدی که همگان به یکسان سوگوار تو شدند. و اگر امر به شکیبایی و نهی از ناله و بیتابی نفرموده بودی، هر آینه در فراق تو سرچشمه های اشک چشم را با گریه بسیار خشک می کردیم و این درد جانکاه همیشگی و اندوهمان پیوسته می شد. این زاری و بیقراری در فراق تو اندک است، اما نمی توان مرگ را بازگرداند و آن را دفن نمود. پدر و مادرم فدایت باد، ما را نزد پروردگار یاد کن و همیشه ما را به خاطر بسپار. وقتی از جاهلیت سخن به میان می آید، چنین به نظر می رسد که جاهلیت فقط مربوط به دوران گذشته بوده و امروزه در دوران عقلانیت بشر سخن از آن سخنی گزاف و مخالف تمدن بشری است. اما با تأمل در مفهوم جاهلیت و آنچه که بر بشر امروز می گذرد، روشن می شود که این معضل بزرگ امروز هم گریبانگیر بشر است. باید دانست که زندگی جاهلی یک سبک زندگی مبتنی بر شهوت و غضب است. زندگی که حتی اگر در آن علم و دانش در کار باشد، این علم در خدمت هوا و هوس به کار گرفته می شود. و از این جهت است که با علم و تکنیک هم جامعه جاهلی از جاهلیت خود خارج نمی شود. چرا که علم شیوه زندگی او را چارچوب بندی و شکل دهی نمی کند، بلکه این تمایلات نفسانی است که مبنای اصلی قرار می گیرد. از این جهت است که فساد و ستم و کشتار به گونه لازمی جدا نشدنی در زندگی مدرن غربی جلوه می کند. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، جاهلیت به معنای وسیع عبارت است از غلبه و حاکمیت نیروی شهوت و غضب انسانی بر محیط زندگی. این می شود جاهلیت. جاهلیت یعنی جوامع انسانی تحت تأثیر تمایلات شهوی و غضبی عمدتاً فرمان روایان خود به شکلی در بیاید که فضائل در آن گم بشود و رذائل حاکم بشود. دوستان عزیز، نگاهی به تاریخ پیش از اسلام نشان می‌دهد که عملکرد مردم عصر جاهلیت در قتل و غارت، شهوترانی، خشونت، تعصب و بت‌پرستی گرفته تا زنده به گور کردن دختران، بداندیشی و پیروی از تفکرات خرافی خلاصه می‌شود. تا آنجا که علی علیه السلام از ویژگی‌های اعراب بادیه‌نشین چنین می‌فرماید: مردم در حیرت و گمراهی سرگردان بودند و در فتنه و جهل و فساد غوطه‌ور. هوا و هوس‌های سرکش آنها را از جاده حق دور ساخته بود. جهل و نادانی آنها را سبک مغز بار آورده و در کارهای خود مضطرب و حیران ساخته و با آن مبتلا گشته بودند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دعوت کننده به سوی ایمان، برادری، عدالت و انسانیت بود. با هر کسی به اندازه ظرفیت و عقلش گفتگو می کرد. عفو و بخشش او به هر کس که ظلمی نسبت به او مرتکب شده بود، نزد همه شهرت داشت. به طوری که در فتح مکه فرمان عفو عمومی را صادر کرد و حتی وحشی، قاتل حمزه، عموی خود و ابو سفیان دشمن دیرینه اسلام را نیز بخشید. او مهر و برادری و برابری را جایگزین خوی وحشیگری و خونریزی قبایل نمود. قرآن کریم از شخصیت گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سراج منیر یاد می کند. در آیه 46 سوره احزاب می فرماید: ما تو را دعوت کننده و سوی الله و فرمان او قرار دادیم و هم چراغ روشنی بخش. بنابر این آیه وجود پیامبر گرامی اسلام همچون آفتاب مایه حیات و جنبش و حرکت و رشد است. تاریکی ها و ظلمات را می زداید و چشم ها و دل ها را به سوی خود متوجه می کند. لذا او می تواند بشر را به آن نقطه ای برساند که جاده روشن و هموار رستگاری را پیدا کند و در آن قدم بگذارد و پیش برود و تعالی و تکامل خود را بیابد. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه بشنوید صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام جاوید حسینی زلیق را.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله عليك يا رسول الله و آل بيته الطيبين الطاهرين. 28 ماه صفر سال روز جانسوز رحلت سید الانبیا و برترین آفریده خدا حضرت محمد مصطفی صلى الله عليه و آله و سلم است. وجود مقدسی که خداوند متعال تمام جهان را به یمن او و عترت پاکش آفرید و نور او اول مخلوق خداوند متعال است. پیامبری که خداوند حکیم بارها در قرآن کریم او را ستوده. سخن در فضائل و مناقب اون حضرت بسیار است، اما اون چه در این مقام باید گفت عظمت مصیبت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است. تا اونجایی که امام باقر علیه السلام در روایتی می فرماید: من اصیب به مصیبت فلیذکر مصابه به نبی صلی الله علیه و آله فانه من اعظم المصائب. کتاب شریف کافی جلد 3 صفحه 220. هر کس به مصیبتی گرفتار شد، پس باید مصیبت خود رو نسبت به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به یاد بیاورد. پس همونا که مصیبت پیامبر از بزرگترین مصیبت هاست. روایت ما گزارش های متعددی از آخرین روزهای حیات شریف رسول خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و نیز در آخرین لحظات اون حضرت نقل شده که در این مجال نمی گنجد. و همچنین امروز مصادف است با شهادت سبت اکبر پیامبر گرامی اسلام حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، مشهور به امام حسن مجتبی علیه السلام، دومین امام شیعیان که 10 سال و 7 ماه خلیفه مسلمانان بود. حسن ابن علی علیه السلام نخستین فرزند امام علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشد. اولین نوه پیامبر است. بنابر گزارش های تاریخی امام حسن رو پیامبر بسیار دوست می داشت و نام حسن رو برای او انتخاب کرد. امام حسن علیه السلام 7 سال از عمر خود رو با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امراه بود و در بیعت رضوان و ماجرای مباهله با مسیحیان نجران حضور داشت. فضائل امام حسن مجتبی علیه السلام در منابع شیعه و سنی زیاد نقل شده. او یکی از اصحاب کساست که آیه تطهیر درباره ایشان نازل شده. و شیعیان ایشان را امام معصوم می داند. آیه اطعام، آیه مودت، آیه مباهله درباره امام حسن علیه السلام پدر و مادر و برادر بزرگوارشون نازل شده است. امام حسن علیه السلام دو بار کل دارایی خود رو در راه خدا بخشید و سه بار نیمی از اموال رو به نیازمندان داد. به سبب همین بخشندگی ها او را کریم اهل بیت می خوانند. او 20 یا 25 بار پیاده مشرف به مکه مکرمه و بیت الله الحرام شد. تسلیت عرض می کنم مجدداً سال روز شهادت پیامبر گرامی اسلام و امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما عزیزان.
دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه سراج منیر رسیدیم. بار دیگر رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت نواده گرامیشان امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمتتان تسلیت می‌گوییم. التماس دعا و خدا نگهدار.
خب، با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز داخل خانه، اطفال مهربان، سلام بر شما. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما کلانترهای عزیز و مهربان. روزتان بخیر. امروز غم و اندوه بزرگی در سینه مسلمانان جای گرفته. همه غمگین و ناراحتند و لباس سیاه عزا بر تن دارند. امروز سال روز وفات پیامبر مهربان ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. امروز همچنین سال روز شهادت نوی بزرگ پیامبر، یعنی امام حسن مجتبی علیه السلام است. ما از برنامه شاپرک ای غم و مصیبت بزرگ را به تمام مسلمانان جهان و به شما اطفال عزیز و خانواده هایتان تسلیت میگیم. می‌دانم که شما در مورد پیامبر مهربان ما معلومات دارین. اما قسم که می‌دانین، نام مبارکشان محمد و نام پدر ارجمندشان عبدالله و نام مادرشان آمنه است. پیامبر ما در بین مردم مکه به نیکی و راستگویی مشهور بودند و مردم به ایشان لقب محمد امین داده بودند و امانت‌هایشان را نزد پیامبر ما می‌گذاشتند. البته قنده خاله، حتما می دانین که آدمای بد خیلی پیامبر ما را اذیت و آزار دادند. اما ایشان همیشه مهربان بودند و از تلاش برای هدایت مردم برای خدا هرگز دست بر نمی داشتند. که امروز سال روز شهادت نواده بزرگ پیامبر ما هم هست. نام نوه بزرگ پیامبر ما حسن می باشد. پدر بزرگوارشان پیشوای اول مسلمانان حضرت علی علیه السلام است و مادر عزیزشان هم دختر پیامبر ما یعنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. دوستای عزیزم، امام حسن علیه السلام بسیار بخشنده بودند و مستمندان کمک می کردند و حتی چند بارم اموال خودشان را بین فقرا تقسیم کردند. به ایشان به خاطر بخشندگی بسیارشان لقب کریم اهل بیت دادند. شما قنده خاله میتونین در افغانستان از طریق این شماره و برنامه خودتان پیامک روان کنین. 07-9-4-7-1-7-1-4-4 و در ایران هم میتونین به این شماره پیامکتان ارسال کنین. 3-3-0-8-2-0-2-2-6. خب، بخش بعدی برنامه امروز ما یک نمایش است. با هم بشنویم.
چرا امروز مادر جان نامد مرا بیدار کنم؟ نکنه وقت است؟ نه، افتم از کلکین داخل اتاق آمدم. وای، نکنه چاشت شدم. مادر جان سلام بیبی جان، مادرم کجاست؟
وعلیکم السلام امین جان، نوازه قندم، بیدار شدی بخیر؟ برو دستروی تبو شوی که چای صبحت بخوری. برو جانی بیبیش.
بیبی جان، نگفتین که مادرم کجاست؟
مادر جانت صبحکی و همراه پدر جانت رفت خانه امید رفتن. اما جانت یکمک مریض است، رفتن که اولش پرسان کنن و به امید کمک کنن.
خیلی چرا مرا بیدار نکدین؟ من خوش داشتم که همراهشان برم.
جانی بیبی خود، تو رو کجا می بردن؟ میگم که اما جانت مریض است، بعد از او صبحکی وقت رفتن. تو گشنه نیستی بچیم؟
گشنه خو گشنه هستم بیبی جان.
خیلی تیز کده برو، ماتل نشو دیگه. دستورو یک تا پاک سطره بوشه، بیا که چای صبح تا بتم. عجلکو نواسه خنده، من از خود امروز یک کودکار دارم.
یعنی مادر جانم نمیایم؟
راستش چی بگویم، حداقل برای چاشت فکر نمیکنم بتانه بیایه.
خی چاشت چی بخوریم بیبی جان؟
ای شکمو تو بیبی تا دست کم نگید. امروز یک غذای مزه‌دار برای جور کنم که کل کلکایتم کتش بخوری، اما به شرطی که وقت مرا نقضایی نکنی.
بچشم، اینه میرم دستوری خودم میشیم.
آفر.
بیبی جان.
جان بیبی.
اگه دیگم کاری است بگوین که من انجام بتام.
الهی بیبی قربانت تو شوه. امروز خیلی به من کمک شدی. خدا خیرت بده. حالا بیا اینجا بیشی وعده که من برات داده بودم دهش عمل کنم.
بی خیالم رفته بود. وعده داده بودین که از رفتار پیامبر که اطفال برم بگوین.
آفرین. پیامبر ما اطفال ریزه را خیلی خوش داشتن بچه. همیشه کده نواسای خودشانم بازی میکدن. اونا را روی دوش خود سوار میکدن.
فقط با نواسایشان مهربان بودن بیبی جان؟
نه خیر نه جان بیبی خود. با تمام اطفال. یک روز ایشان نزدیک اذان ظهر به طرف مسجد میرفتن. وقت نمازم نزدیک بود. بین راه و در نزدیک مسجد یک تعداد اطفال چشمشان به پیامبر افتاد. اونا خیلی خوشحال شدن. اونا از رسول خدا خواستن که همراهشان بازی کنن.
مگرم نگفتین که وقت نماز نزدیک بودم؟
خب بله، وقت نماز نزدیک بود و مسلمانام در مسجد منتظر پیامبر بودن.
خب
پیامبر نمیخواستن که دل اطفال بشکنن. با اونا مصروف بازی شدن. وقتی که از آمدنشان به مسجد دیر شد، بلال به دنبال پیامبر برآمد که ببینه پیامبر کجاستن، چون ایشان همیشه سر وقت به مسجد حاضر می شدن. وقتی دیدن که ایشان اطفال نمی مانن که مسجد برن، می خواست که سر اطفال قار شوه و سرشان سیاست کنه و برشان بگویه که برین پیامبر ایلا کنین، ایشان بیکار خونیستن که کد شما اشتکا بازی کنن.
بیبی جان این گپاره گفت؟
نی جان بیبی خود، پیامبر اجازه ندادن و با بلال فرمودن که من دوست ندارم که دل اطفال بشکنه. برو خانه و بیبی که خوراکی یا چیز پیدا میشه که بیاری من با اطفال بتوم تا راضی شون که بانن من مسجد برم یا نه.
وای چقدر جالب، چقدر پیامبر مهربان بودن.
بله نواسی قندم. بله چند لحظه بعد بلال با 8 دانه چهارمغز آمد. پیامبر چهارمغزا را به اطفال دادن و اطفال اجازه دادن که پیامبر برن مسجد.
چقدر جالب، چقدر مهربان.
ای جان بیبی خود، پیامبر خیلی اوششان به اطفال بود. یک بار مشغول نماز خواندن بودن به مسجد که صدای گریه یک نوزاد بلند شد. پیامبر او روز نماز خود زودتر خلاص کردن. بعضی هم تعجب کردن و علت ای زود خلاص کردن نماز پرسان کردن. ایشان فرمودن که مگر صدای گریه طفل نشنیدین.
بیبی جان واقعا پیامبر ما اطفال دوست داشتن.
بله نواسی قندم، اطفالم پیامبر خیلی دوست داشتن. آنه بخیالم که مادر جانت هم آمد. تیزی کده برو نواسی قندم دروازه رو بر مادر جانت باز کن.
بچه شم بیبی جان این رفتو.
دوستای عزیزم میخوایم که در لحظات پایانی برنامه یک پیامک بخوانم که از دختر خوبمان سمیه جان از شهر مشهد مقدس به دست ما رسیده. سمیه جان نوشته کرده که سلام خاله جان. بیبی جان ما همیشه بعد از نماز بر کل همسایه‌های ما دعا میکنه. با ما هم گفته که بر کل اطفال دنیا دعا کنم. ما هم بر سلامتی تمام اطفال دنیا دعا میکنم. سمیه هستم از مشهد مقدس. تشکر سمیه جان، چقدر کار خوبی میکنی عزیزم. انشالله که همیشه و هر کجا اطفال ناز دنیا سلامت و صحتمند باشن. Yeah. بار دیگر سال روز وفات پیامبر مهربانمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت نواده بزرگ ایشان امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمتتان تسلیت میگیم. تا فردا که باز هم با یک برنامه دیگه همراهتان باشیم، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتان.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. برای که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. امروز مصادف است با سالروز رحلت جانگداز پیامبر مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت نواده آن بزرگوار حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. ضمن عرض تسلیت خدمت شما خوبان، از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
گل هستی در این خواب به تاج خزان و جهان جسمیست جان مگر جان جهان را مگر جان جهان را.
امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و میآموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیوای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای. همراه ما باشید با برنامه امروز. ابتدا مرور میکنیم پرسش هایی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردید. برادر محترمی پرسیدن در عالم قیامت که بهشت آنجا برپا میشه، ما آنجا بحث استکمال را داریم. میخواستم بدانم که چی چیزی باعث استکمال میشه؟ آیا این عوامل دنیایی هستند یا اخروی؟ شنونده محترمی پیامک دادن و پرسیدند حسن فعلی ارتباطش با حسن فاعلی چیست؟ لطفاً توضیح دهید. و برادر بزرگواری هم پرسیدند آیا در برزخ با همین جسم مادی حضور خواهیم داشت یا خیر؟ بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که پیامک میزنین به برنامه خودتان. میریم سراغ اولین سوالی که امروز به دست ما رسیده از برادر محترمی است. پرسیدند که در عالم قیامت که بهشت آنجا برپا میشه، ما آنجا بحث استکمال را داریم. میخواستم بدانم که چی چیزی باعث استکمال میشه؟ آیا این عوامل دنیایی هستند یا اخروی؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تعزیت و تسلیت ایام شهادت اول الله پیامبر و صفت اکبرش امام مجتبی و فرزندش امام رضا علیه السلام رو و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات و زفتون برای همه دوستان، آرزوی قبولی طاعات و عبادات مخصوصا عزاداری های عزیزان رو و آرزوی قبولی همین طاعتی که الان داره انجام میدن، چون خود همین تعلیم و تعلم عبادت هست. خداوند از ما و دوستان عزیز شنونده این تلاش هایی که در مسیر تعلیم و تربیت هست رو به کرمش قبول بفرماید. گرچه بذر همه استکمال ها در دنیا ریخته شده، یعنی اگر ایمان نباشه دیگه چیزی به نام استکمال به اون معنایی که بخواد در عالم دیگر وجود داشته باشه وجود نداره. اما بله، در برزخ، در قیامت، حتی برای اهل جهنم استکمال وجود داره، چون ما معتقدیم که اکثر کسانی که به جهنم میرن به تدریج از جهنم نجات پیدا میکنن. خود همین تکامل دیگه، جهنمی بوده حالا بهشتی شده. تو بهشت هم اول برخی از اون پیامدهای جهنمی بودن در وجناتش بود، اینها یواش یواش پاک شد، خودش تکامله. بهشتی ها هم ما معتقدیم که در حال تکاملن. چرا؟ چون انسان متوقف نمیشه وقتی که اینها خدا دعوتشون میکنه. اون نعمت‌های خدا فقط نعمت‌های مادی که نیست، نعمت‌های معنوی هم هست. نعمت معنوی یعنی روح انسان سعه پیدا میکنه، این یعنی تکامل. یه وقت انسان قضا میخوره چاق میشه، این تکامل نیست. یه وقت علم کسب میکنه از لحاظ روحی، توسعه پیدا میکنه، این تکامله. آیا خداوند که نظر رحمت به بندگانش داره در قیامت، این نظر رحمت باعث تکامل نمیشه؟ چرا؟ این تمام نعمت‌های معنوی، حتی نعمت‌های مادی که در بهش وجود داره، زمینه‌های تکامل رو برای انسان فراهم می‌کنه. پس یک، از چه راه‌هایی؟ از راه عنایت ویژه خداوند متعال. با نظر رحمت خداوند متعال انسان در مقام انسانیت بالا میره. دو، به هر حال انسان‌ها در بهشت هم از یاد خدا لذت می‌برند. بله، حق با ایشونه، در بهشت تکلیف نیست. در دنیا اگه شما نماز نخوندید، واجب رو ترک کردید و گناه کبیر انجام دادید، در بهشت ذکر خدا واجب نیست. گفتن الحمدلله رب العالمین که بخشی از سوره حمده در بهشت واجب نیست. اما چون خود این جمله برای اهل بهشت یکی از بهترین لذت‌های معنوی است، وقتی می الحمدلله رب العالمین، آنچنان غرق در لذت میشه که برای ما قابل تصور نیست. و چون لذت میبره میگه، وقتی میگه این الحمدلله، انسان از زمین به آسمون میبره. ما الان در دنیا میگیم مثلا سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، ما خبر نداریم که این یک ذکر تسبیحات اربعه چه قوغایی در عالم برزخ به پا میکنه. حالا تو عالم برزخ تا به قیامت اونجا چه قوغایی به پا میکنه. ما میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، از این طرف که نگاه میکنیم خب یه صلوات فرستاد. اما از اهل برزخ بپرسید، یعنی یک صلوات تو برزخ قوغا به پا میکنه. حالا به تو قیامت، میبینید باز تو قیامت هزاران بار بیشتر از برزخ قوغا به پا میکنه. خب پس این ذکر الحمدلله رب العالمین مطلب کوچیکی نیست. آیا در بهشت این ذکر هست؟ بله. با آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، سبحانك اللهم. وقتی میگه سبحانك الله، خدا میدونه سبحانك چه کارش میکنه. اینا انسان رو بالا میبره. اگه اینجا ایمان نیاورده بود نمیگفت سبحان الله. این سبحان الله خودش نتیجه ایمانه، الحمدلله خودش نتیجه ایمانه. هر عمل صالحی در واقع محصول ایمان انسان هست. پس بذر در دنیا کاشته شده، ولی اونجا بله این نهال ادامه میده به اون مسیر استکمالش.
گل ما رو خدا از تو با اهل بیتت سرشده، گل ما رو خدا از تو با اهل بیتت سرشده، عشق پاک آل احمد و رو سینمون نوشده. گل ما رو خدا از تو با اهل بیتت سرشده، عشق پاک آل احمد.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید با دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. جعفر ابن محمد عليه السلام قال إن موسى بن عمران عليه السلام حين أراد أن يفارق الخضر عليه السلام بعد از اون سفر تاریخی که با خضر کردن، بعد که گفت هذا فراق بینی و بینک، مناشو از هم جدا بشن، قال إن موسى بن عمران قال له اوصني، حضرت موسی به خضر گفت که یک وصیتی بکن، یک توصیه‌ای به من بکن. فکان مما اوصاه، معلوم میشه که وصیت طولانی داشته است، از جمله اون این چند فقره ای است که اینجا ذکر میشود. قال له ایاک و لجاجه، هرگز لجاجت نکن. لجاجت در بحث، لجاجت در عمل، لجاجت با دوست، لجاجت با دشمن. لجاجت یعنی پای فشردن بر یک امری که منطقی نیست، درست نیست، معقول نیست. یه حرفی زدیم که حالا خودمونم فهمیدیم که این حرف حرف درستی نبوده، پاش بایستیم، اصرار ببرزیم. این همون لجاجت. روایات دیگری هم در باب لجاجت داریم، اولش جهالت است، آخرش پشیمانی است. بعد فرمود او ان تمشی فی غیر حاجه، حرکت کنی، راه بری بدون اینکه یک هدفی، حاجتی در نظرت باشد. دوندگی های بی هدف، رفت آمد های بی دلیل، از اونا پرهیز کن. او ان تضحک من غیر عجب، یه وقت انسان به خاطر یک لطیفه‌ای، یک حادثه‌ای، یک منظره‌ای دچار شگفتی میشه، خندش میگیره، میخنده. خب این اشکال نداره، خندیدن گناه نیست، مکروه هم نیست. اما اگر چنانچه نه، همطوری انسان بی خود، بی دلیل همطوری بخنده، این رو معنا کردن، این خلاف اون متانت و وقاری است که از یک انسان عاقل و مؤمن انتظار می‌رود. وذکر خطیعتک، توصیه مهم دیگر این است که خطای خود و گناه خود را از یاد مبر، به یاد بیاور. به یاد که آوردی، اولا موجب میشه که انسان توبه کنه، پشیمان بشه. ثانیا موجب میشه انسان اون راه رو دوباره نره اگر عاقل باشه. ثالثاً موجب میشه انسان به خودش مغرور نشه. ماها مغروریم به خودمون، به خیال اینکه هیچ اشتباهی نمی‌کنیم، خطایی نمی‌کنیم. این به ما غرور میده، این غرور پدر انسان رو در میاره. خیلی از ماها دچار یه چنین حالتی هستیم. نه، به یاد بیار که کجا اشتباه کردی، کجا غلط حرکت کردی، غلط حرف زدی، گناه کردی، معصیت کردی. اینا رو در یاد داشته باش. و یا که به خطای ناس، عکسش در مورد خطاهای مردمه، اونها رو از یاد ببر. مراد اون خطایی است که نسبت به ما انجام دادن، مسائل شخصی، مسائل معمولی، همش هی به یادمون بیاریم، هی اونو تکرار بکنیم. الله